أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام الله على أعدائه أجمعين. در فصل ثالث ضمن مسائل مرحوم سید، اوقات نوافل مرتبه که دارای وقت خاصی هستن برای اون در شریعت وقت خاصی معین شده، اوقات این نوافل را، این رواتب را بیان فرمودن و احکام و اموری که متفرع هست مرتبط به وقت نوافل مرتبه. در مسئله اول که خودش هم مشتمل و من در مسئله اول که مشتمل بر جهادی هست، مرحوم سید وقت نافله ظهر و عصر را، وقت نوافل ظهر و عصر را بیان فرمودند از جهت مبدا و از جهت منتها، به اشاره هم به اختلاف اقوال در این مسئله شده در عبارت مرموسیه در عربه. اونجایی که در عربه اومده اینه که فرمودند در ابتدای مسئله یک فرمودن وقت نافله ظهر از زوال ظهر هست به عنوان مبدا تا یک ذرا منتها میشه ذرا، نافله عصر هم از بله زوال هست الی ذراعین که ذرا یک ذرا همون دو قدم هست که هر قدم یک هفتم شاخص باشه، طبعا ذرا میشه سبعه شاخص، ذراعینم میشه چهار قدم که اربعت اصفاء شاخص میشه. فرمودن وقت و نافلت زور من از زوال الى ذرا و الاصل الى ذراعین ای سبعه شاخص در ذرا و اربعت اصفائیهی در ذراعین که منتهای اصف باشه، بل الى آخر وقت اجزاء الفریضتین علال اقوا، از نظر منتها، از نظر مبدا تغییر در مبدا در عبارت دیده نمیشه، ولی به لحاظ منتها در حالی که در عبارت قبلی منتها ذرا و ذراعین بیان شده، ولی در این عبارت بیان شده که نه، اقوا اینه که منتهای وقت نافله همون منتهای وقت اجزاء فریضتین هست، یعنی تا غروب شمس دیده، تا از زوال تا غروب مبدا که زوال، منتها برای نافله غروب منتها برای نافله ظهر به نافله از غروب شمس، روی نصاب کسی بله نماز ظهرش را ساعت چهار بعد از ظهر، ظهر و عصرش را چهار بعد از ظهر بخواهد بخونه، الان هم وقت انجام دادن نافله هست. اینطور نیست که نافله به خاطر از بین به خاطر انقضاء وقت از حالت ادایی خارج شده باشه، تبدیل به قضا شده باشه، نه، به حسب قول اقوا در عبارت مرحوم سید وقت نوافل تا غروب ادامه داره. اقوا اینه، گرچه فرمودن در بعد ولو به مقتضای صناعت اینه، ولی بهتر اینه که اگر بعد از ذرا بخواهد بله این نافله را انجام نافله ظهر را انجام بده یا بعد از ذراعین بخواهد نافله عصر را انجام بده دیگه نیت ادا قضا نکنه. اولا اینه که قبل از ذرا و قبل از ذراعین این نافله را انجام بده و اگر انجام نداد عملا بعد از اون بخواد انجام بده دیگه قصد ادا قضا نکنه. به امکان الاولا بعد از ذرا تقدیم و ظهر اولا تقدیم ظهر یعنی نافله بذاره برای بعد و بعد از ذراعین این که عصر را مقدم بکنه بر نافله عصر و الاتیان به نافلتین بعد الفریضتین فالحدان الاولان للافضلیه. این که ذرا و ذراعین قبلا گفته شده در اول عبارت برای بیان افضل هست، فرد افضل در اتیان نافله هست، نه اینکه وقت نافله ظهر تمام شده باشه با ذرا یا وقت نافله عصر با ذراعین تمام شده باشه، نه وقت باقیه ولی کیفیت افضل در اتیان فریضه و نافله اینه. در بعدش هم فرموده که از جهت اینکه بعد از ذرا و ذراعین بخواهد نافله را انجام بده ولو بالاقوا در سبب مقتضای صناعت وقت باقیه ولی احوال بعد از ذرا و ذراعین عدم تعرض لنیت الادا و القضا فی نافلتین به قصد اعم از ادا و قضا انجام بده، نه اینکه قصد ادا داشته باشه ولی به مقتضای صناعت جای ادا هست ولی احوال یعنی طبعا میشه احوال استحبابی اینی که قصد ادا و قضا نکنه. این فرمایش مرحوم سید در مسئله یک در این
احبت معنی علی برای ادراک واقع منظورش اینه دیگه، یعنی احتیاط معناش چیه؟ اگر این ممید تکلیف لزومی که نیست بحث احتیاط باشه،
احتیاط ادا قضا دیگه،
این احتیاط از واقع
در جایی رو کنید بالاخره اگر این قضا شده باشه در جایی رو در جایی را که اگر در موردی که احراز شده است که در جایی را که احراز شده است که وقت نماز باقی هست شخص به نیت قضا نمیتونه بکنه اونجا که احراز شده است. در نماز در داخل وقت به نیت قضا انجام نشه، اگه خارج از وقت خارج شده شخص عالمی به این جهت باشه بله این به نیت ادا نباید انجام بده، هرچند ادا و قضا در نماز واحد از عناوین ذاتیه هست از عناوین قصدیه نیست، احتیاج به قصد نداره و روی حساب ذات عمل رو که انجام بده انسان واقعا در وقت بوده مساق ادا هست، واقعا خارج وقت بوده مساق قضا هست، ولی اون جایی را که انسان علم داشته باشه نیت قضا بکنه در حقیقت قصد انجام مأمور به را نداره دیگه. این در اون جایی را که علم داشته باشه به خاطر اینکه کان ضرر به قصد قربت وارد میشه در این موارد اینجوری هم در موارد شک هم شبهه این جهت هست دیگه، شبهه به خاطر اینکه این شبهه مرتفع بشه ولو مقتضای به مقتضای صناعت این شبهه جا نداره ولی منافات نداره در جایی را که صناعت وجود مقتضای صناعت امری است و انسان حجت داره ولی مراعات واقع را باقت نظر این حجت بکنه این که محضوری نداره. حالا در این مسئله این که وقت فضیلت وقت نافله ظهر است از چه زمانی شروع میشه و چه زمان به چه زمانی ختم میشه نسبت به مبدأ که اختلافی نیست ولی نسبت به منتهای وقت نافله ظهر و نافله عصر اختلاف شده. سه قول در مسئله وجود داره، یک قول مشهور هست که در ابتدای عبارت مرحوم سید ذکر شده که نافله ظهر من از زوال الى ذراع هست نافله عصر هم من زوال الی ذراعین. این قول مشهور هست که در اینجا در ذیل کلام مرحوم سید در عروه نوع معلوین عروه، محشین عروه به فتوای به عبارت مرحوم سید تعلیقه زدن، حاشیه زدن، گفتن که نه همون اول اقوا هست. مرحوم سید فرمود اقوا ادامه داشتن تا آخر وقت، نوعا حاشیه زدن که نه همونی که در اول عبارت فرمودی که الزرا و الزرا اقوا اینه، نه اینکه اقوا چون از قول اول قول مشهور هست که نوع که محشین عروه نوعا همین رو قبول کردم. مرحوم آرکویی هم همین نظر رو اختیار کرده. قول دوم عبارت از اینه که نه مبدا همون زواله ولی منتها مثل هست در نافله زور و مثلین هست در نافله عصر، که عده‌ای از فقها این نظر را دارن، از مرحوم شیخ در خلاف، مرحوم محقق در معتبر، مرحوم علامه در تفسیر، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روض الجنان در شرح لمعه، اینا قائل به قول دوم هستند که منتها مثل هست در ظهر، مثلین هست در مغرب، در عصر. قول سوم هم اینه که وقت نافله ظهر و عصر هر دو تا آخر وقت اجزا ادامه داره، همونی که مرحوم سید در متن مسئله یک به عنوان اقوا حساب کرده. قبل از مرحوم سید در کلمات بعضی از محققین این نظر اومده، گرچه به بعضی از قدما هم نسبت داده شده، به حلبی صاحب کافی نسبت داده شده این قول دوم را، گرچه در مدارک مرحوم صاحب مدارک فرموده که این قول که امتداد دارد الی وقت آخر وقت ایزا مجهول القائل هست، ولی گفتن که نه در متقدمین حلبی هم این نظر را داشت، در متأخرین هم مرحوم نراقی این نظر را اختیار کرده و نسبت هم داده به بعضی از فقهای متقدم. خود مرحوم سید هم که این نظر را انتخاب کرده، مرحوم های تبریزی هم همین قول سوم را که ادامه وقت نافله الى آخر وقت ایزا باشه اختیار کردن. خب این در این مسئله هم مثل مسائل دیگر منشأ اختلاف در این مسئله که منتهای وقت نافله چیه، منشأ اختلاف روایاتی است که در این مسئله وارد شده یا می شود حکم مسئله را از اونها استفاده کرد. به جهت اختلاف روایات فتوای فقها هم مختلف شده. برای هر یک از این اقوال ثلاثه به ادله استدلال شده، به روایات خاصی استدلال شده که در مجموع بخوایم حساب بکنیم، روایات اونی که به صورت خاص وارد شده در مسئله، این روایات در دو دسته قرار میگیرن. یک دسته روایاتی که عنوان ذرا و ذراعین در اونها به کار رفته به عنوان منتهای وقت نماز وقت نافله ظهر و ظهرین، طایفه دوم هم روایاتی است که مستفاد از اون روایات ادامه پیدا کردن وقت نافله به بعد از ذرا و ذراعین، یا تعبیر به اطلاق بشه که دلالت بکنه بر اطلاق بقای وقت الی آخر، یا اینکه نه در موردی حکم به نافله کردن که اون مورد خارج از ذرا و ذراعین هست، یعنی اکثر از ذرا و ذراعین. این به این نحو هم اگر دلالت بکنن باز نافی قول اول میشه. ولی روایتی که به صورت مستقیم و مباشرتاً در اون اومده باشد که وقت نافله منتهای وقت نافله ظهر مثل هست یا و منتهای وقت نافله عصر مثل اینه، به این صراحت به صورت مستقیم وارد نشده. روی این حساب قائلین به قول دوم که جماعتی از فقها باشه، برای این قول به بعضی از همین روایات دو طایفه استدلال کردن، ولی با ذم یک مقدمات دیگری، نه اینکه به صورت واضح ما روایتی داشته باشیم که منتهای وقت نافله ظهر را مثل و منتهای وقت نوافله عصر را مثل قرار داده باشه. خب روی این حساب باید ببینیم که این روایاتی که در این دو طایفه، روایات وارد در این طایفه مجموعاً چه روایاتی هستند و اون مقدمه‌ای که اضافه می شود به این روایات که با ضم اون مقدمه این قول به دست بیاید، یکی از اقوال در مسئله به دست بیاید، اون مقدمه چیه؟ برای قول اول که همون قول مشهور باشه که منتها را ذرا در ظهر و ذراعین در عصر قائل شدن، به وجوه استدلال شده، روایات متعددی هست که این تعبیر در اونها اومده، میشه از اونها به وضوح استفاده کرد که منتهای وقت نوافل ظهر همون ذرا هست و ذراعین. این روایات در باب 8 از ابواب مواقید جا مطرح شده، در همون باب 8 صحیحه زراره حدیث سوم و چهارم همون باب که سند مرحوم صدوق به اسنادش از زراره نقل میکنه، که سند مرحوم صدوق به زراره هم که صحیح است، سند صحیح است که قبلا هم اشاره شده. عن ابی جعفر علیه السلام قال سأل دو عن وقت ظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت ظهر، که در مجموع میشه ذراعین دیگه. فذاکه اربعه اقدام من زوال الشمس، این قسمت که وقت خود فریضه ظهر بیان میشه. ولی در ذی این عبارت هست در صحیح زراره، اتدری لمه جویل از ذرا و ذراعه، بله میدونی چرا ذرا به عنوان مبدأ ظهر فریضه ظهر قرار داده شده به ذراعین در از قلت لمه جویل زاله قال لمکان نافله لکه ان تتنفل من زوال شمس الى یمزی ذراعون فاذا بلغ فیعک ذراعن بدأت بالفریضه و ترکت النافله و اذا بلغ فیعک ذراعن بدأت بالفریضه، یعنی فریضه دوم که نماز عصر باشه. خب این صحیح زراره هست. روایات دیگه هم هست که از این مطلب استفاده میشه که در همین باب 8 اون روایت اومده در حدیث 20 از باب 8 که روایت اونم روایت زراره هست، ولی به حسب نقل مرحوم شیخ روایت میشه موثقه. حدیث 20 باب حدیث 20 باب 8 و عنه، چون روایت قبلی را وسائل از مرحوم شیخ نقل کرده بود به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه و عنه، یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه عن ابن مسکار ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال اتدری لمه جویل الزرا و زرائن قلت لمه قال لمکان الفریزه لکه ان تتنفل من زوال شمس الى ان تبلغ زراعن فاذا بلغت زراعن بدأت بالفریزه و ترکت النافله. این زرا و زرائن برای این قرار داده شده که تا این زمان نافله خونده بشه و فریزه از اون زمان به بعد انجام بشه. این بعد روایت زراره به سند مرحوم شیخ، ولی در زیر صاحب وسایل گفته که این روایت را کلینی نقل کرده از حسین محمد، ان عبدالله ابن عامر، ان علی ابن مهزیار، ان فضالت ابن ایوب، ان حسین ابن عثمان، ان ابن مسکان. مثل این روایت که این سند مرحوم کلینی دیگه درش بله حسن محمد ابن سماعنی به حسب سند شیخ میشه مبسطه، به حسب سند کلینی روایت معتبر میشه، صحیح میشه دیگه. اینم روایت دوم. روایت سومی که در همون باب 8 ذکر شده، حدیث 28 باب همین 8 که روایت بله روایت اسماعیل جعفی هست و انها روایات قبلی از همون حسن محمد بن سماعه، ان حسن بن عدیف که این چون توثیق نداره میشه به روایت دیگه، ان اسحاق بن عمار، ان اسماعیل جعفی، ان ابی جعفر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان الفی الجدال زراعا صلى الظهر و اذا کان زراعا صلى العصر. خب این بله بحث به صدر این روایت ملاک زرا و زرا این قرار داده شده. در غیر باب 8 هم بعضی از روایات هست که دلالت بر این مطلب داره، از جمله روایت موثقه عمار که در باب 40 از ابواب مواقید حدیث اول باب 40 سند روایت همون سند مکرر روایات عماره که عمرو بن سعید مصدق بن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وقت و صلات جمعه اذا زالت شمس و قال للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى ان يمضي قدمان فان كان قد بقي من الزوال ركعه واحده او قبل ان يمضي قدمان اتم الصلاه حتى يصلي تمام الركعات فان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعه بدا بالاولى ولم يصلي الزوال. در این روایت بیان شده که وقت همون زرا و زرائین هست، وقت زرا و زرائین هست، ولی یک استثنایی ذکر شده که بر اساس این استثنایی در این روایت موثقه عمار بعض الاعدام در زید عبارت مرحوم سید در عره که فرموده بودن که اولا اینه که بله فرموده بودن که نماز نافله را نافله ظهر را بعد از عصر بعد از زرا نخواند، بلکه ظهر را بخونه بعد از زرا، بعد از زرا این نافله عصر را نخونه. تعلیقه زدن به این که مگر این که مقداری از نافله ظهر را خونده باشه یک رکعت ازش باقی باشه. این مدرک تعلیقه هم همین روایت مبصره اماره که زرا ملاک به عنوان منتها بیان شده، ولی با این توصیه که اگر کسی بعضی از نوافل را بعضی از رکعات را قبل از زرا خونده مقدار کمی باقی مونده، این را در اینجا به همین نحو ادامه بده و ولو مستلزم این باشه که زور مقداری بعد از زرا واقع بشه، شبیه اونجی که در نماز شب هم گفته شده و گفته میشه اینکه بعد طلوع فجر تا قبل از طلوع فجر باشه و طلوع فجر منتهای وقت صلاة اللیل هست، یه توسعه هم هست، مگر اینکه کسی رکعات مثلا 8 رکعت نافله شب را خونده باشه و 3 رکعت اگه باقی مونده این 3 رکعت را بعد از طلوع فجر هم بخواند درک افضل شده. اینطور نیست که شبیه اون چی که در نماز شبه در مورد نماز نافله ظهر هم هست. حالا یا حالا مقصود این توصیه را این که تو این روایت اینه که در این روایت داره که فینکان قد بقیه من از زوال رکعه رکعت هم واحده او قبل ان یمزی او قبل ان یمزی قدمان اتم صلات حتی یسلی تمام رکعات. اونی که در این روایت اومده اینه که مقصود این که این توصیه هست در مقابل اون روایات قبلی که فقط منتها را بیان می کردن ولی این توصیه درش نبود که اگه بعضی از نافله ظهر باقی مونده ادامه بده، ولی این روایت این رو هم این دوتا را با هم داره، هم منتها را بیان کرده که منتها زرا هست ولی یه استثناء و تفسیری هم به این منتها زدن. خب اینا روایاتی است که ما باشیم و این روایات و ازش استفاده میشه که منتهای وقت نماز مغرب منتهای نافله ظهر همون زرا هست. در خود این روایات هم بیان شده که اگه به این زرا رسیدید دیگه نافله را تمام کنید، ترک کنید، به از اون به بعد دیگه نماز ظهر را بخونید. ما بودیم و این روایات طایفه اول، این روایاتی مثل روایت زراره، مثل موثقه عمار دیگه بعد فتوا در این قسمت حکم شرعی در این مورد از جهت منتهای وقت نماز ظهر و ظهره معلوم. منتها در مقابل این طایفه اول بعضی از روایات هست که از اون روایات استفاده ادامه پیدا کردن وقت نافله به بعد هم پیدا میشه، استفاده میشه. اون روایات که دلالت بر بقای وقت حتی بعد از زرا و زرا انداره در بله در باب 8 در باب 5 از ابواب مواقید که باب 5 از ابواب مواقید بیان وقت نوافل ظهرین هست، در اون روایات اومده که وقت نماز بله از اون روایات استفاده میشه که بعد زوال شمس نماز ظهر و نماز عصر جا داره، یعنی وقتش وقت اتیانش بعد زوال هست، فقط نافله این وسط بله حائل هست بین نماز ظهر و زوال، به مقداری هم که نافله وقت بگیره صلات ظهرین بعد از اون میشه اون مقداری که نافله هست. خب این در بله روایت در عنوان کلی در این باب 5 اینه. در بعضی از روایاتی که در اون باب 5 اومده دلالت بر از اون روایات استفاده شده که نه حکم بله حکم نافله ظهرین من حیث المنتها ادامه داره ولو از زرا تجاوز کرده باشه. حدیث 3 باب 5 که بله صحیحه زهره محاربی هست، اگه تعبیر به حسنه شده در بعضی از کتب به خاطر ابراهیم ابن هاشم واقعی در سند قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متا اصل ظهر و قال سل زوال ثمانیه ثم سل زهر ثم سل سبحده که طالت اوغه سرد ثم سلت الاصل ثم سلت الاصل. این کیفیت اتیان نماز زهر و نوافل را اینجوری بیان کرده که در بله بعد از زوال جای خوندن خود فریضه ظهرین هست و نوافل ظهرین، ولی انجام دادنش به اینه که به همین نحو که انسان وارد بله بعد از زوال اینها رو انجام بده بعد از او. اما اینکه بله حتما تغییر به این باشه که تا زرا صبر بکنه، تا زرا فقط نافله زور رو بخونه، بعد از زرا ترک بکنه نافله را و شروع به فریضه ظهر بکنه، اینا برخلاف اطلاق این روایات هست. ما باشیم و این روایات مقتضای اطلاق در این روایات اینه که اطلاق در این روایات اینه که وقت نافله ظهر ادامه داره ولو بعد از زرا، بلکه حتی ولو بعد از مثل و مثل اینی که در قول دوم گفته شده. خب این بله یک روایت. روایت دیگه ای که از او استفاده میشه توسعه وقت نافله ظهر به بعد از زرا، روایت ابی بصیره که در باب هشت ابواب بله. و همینطور روایات دیگه ای که در کلمات هم مطرح شده به عنوان مطلقات اتیان به نوافل، به اطلاقش اون روایات دلالت میکنه بر این که بعد از زوال برای نماز ظهر نافله هست، زمان خاصی برای اتیان او وقتی بیان نشده باشه مقتضای اطلاق اینه که در هر زمانی از این وقت بعد از زوال میشود اون نافله ظهر را خون، چه زرا چه سایه به اندازه زرا رسیده باشه و ازش گذشته باشه یا اینکه به اون اندازه نرسیده باشه. این روایات مطلقه را هم به عنوان دلیل در حقیقت برای قول سوم آوردن و همینطور روایاتی که در اونها تعبیر شده از نوافل به اینکه اینها هدیه هستند و این نمازهای هدیه را انسان در هر زمانی انجام بدهد، نه بله این نمازهای هدیه را انسان در هر زمانی انجام بده جا داره. خب مقتضای اطلاق در این روایات هم بله همینه. این در حقیقت این سری از روایات در مقابل طایفه اول قرار میگیره که دلالت میکرد بر تغییر به زرا. حالا این روایت طایفه دوم، یک از اون روایات روایت ابی بصیر بود که حدیث 23 باب 8 در حدیث ابی بصیر اومده که وقت خوندن نافله نوافل ظهر در حدیث 23 باب 8 و انهو حسن محمد سماعه در سند حدیث های قبلی بود، انهو یعنی حسن محمد سماعه ان وهیب ابن حفص ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال از صلات و فل حضر سمانی رکعات اذا زالت شمس ما بینک و بین ان یذهب سلسا القامه فاذا ذهب سلسا القامه بدعت بالفریضه. سلس قامت دو سلس بله دو سلس قامت هست. خب این دو سلس قامت اگه قامت به اندازه قامت هفت قدم باشه، دو سلس قامت حدود چهار خوردی قدم میشه دیگه. در این روایت بیان شده که نوافل حتی یعنی نافله ظهر هم انجام دادن نافله ظهر تا ثلث قامت ادامه داره. پس این روایت هم میشه دلیل بر اینکه مقید به زرا نیست. این تقییدی که مشهور قائل به این شدن که زرا و زراعین را ملاک قرار دادن در ظهر و عصر، روایت هفت خلاف اون را دلالت داره، چون در روایت هفت فرموده که اگر سلس قامت ادامه تا ثلث قامت رسید، از ثلث قامت به بعد بدعت بالفریضه، اما قبل از او جای اتیان نافله هست، یعنی نافله بله نافله ظهره قابل اتیان هست. خب اینا این طایفه دوم. از این طایفه اول و طایفه دوم از خود این دو طایفه به تنهایی که نمیشه استفاده کرد مثل و مثلین را، قول وسط، قول دوم که قول مرحوم شیخ در خلاف بعضی از فقهای دیگه بود که قائل شدن ملاک مثل در ظهر، مثلین هست در عصر، این از کجا پیدا شده؟ مستند این قول بله ثانی چیه؟ گفت اینجا برای توجیه قول ثانی گفته شده به این که بله ما این روایات طایفه اول رو داریم که زرا و زرائین موضوع قرار گرفته، ولی اگر یه مقدمه به او اضافه بشه نتیجه حاصله از این ضمن مقدمه اخرى به روایت زرا و زرائین قول ثانی میشه و اون مقدمه عبارت از این است که عنوان زرا در روایات در اوقات نوافل به معنای مثل، زرائین به معنای مثل این هست، یعنی قامت عنوان زرا به معنای مثل، چون به معنای مثل روی حساب اون روایات طایفه اول دلیل می شود برای قول ثانی. بله اگر ما این مقدمه را اضافه را نداشتیم فقط طایفه اول بود از او استفاده می کردیم، همون زرا و زرائین، ولی چون این مقدمه دیگر وجود داره و اون این که مثل زرا به معنای مثل در اوقات فرائض هست، اوقات صلوات هست، نتیجه میشه همون قول ثانی. این رو از کجا استفاده کردن که زرا با معنای مثل هست و زرائین به معنای مثل این هست؟ گفتن که بله دلیل بر این مطلب اینه که در همون روایت زراره که در باب 8 حدیث سوم باب 8 اومده، در اونجا اومده که بله در صدر اون روایت اومده که این نهایت مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان قامه، عنوان قامت در این روایت بله عنوان قامت در این برای حائط مسجد رسول الله عنوان قامت اومده، بعد در زیر که زرا و زرائن بیان شده به معنای همون قامتی است که در اون روایت اومده. در البته غیر از این در بله مراد از قامت زرایی در اینجا به معنای مثل، چون در صدر صحیحه اومده که حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه قامت بوده و این که اگه در ذیل اومده به اندازه یک ذرا که میرسید حضرت نماز میخوند، این با توجه به روایات دیگه‌ای که وارد شده در این که قامت زمان نماز رسول الله وقتی بود که به اندازه قامت میرسید، معلوم میشه که هر جا کلمه زرا اومده به معنای قامته. این در این از این صحیحه زراره و امثال این صحیحه استفاده میشه که در اطلاق عنوان زرا با قامت با همدیگر تصادق دارن. این یک بله در بعضی از روایات هم البته اومده که مراد قبلا هم شاید این روایات خوندیم که در کتاب علی علیه السلام هست که زرا به معنای قامت هست. بله الان بله در بعضی از روایات هست، اینجا هم در که در باب 8 هم اومده بعضی از روایات الحدیث 26 که روایت علی ابن حنزله باشه، اون این اومده که قال ابو عبدالله علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام القامه زراعون و القامتان از زراعان، القامه زراع و قامه زراعان. در روایت 27 اون بابم اومده که حائط رسول الله به اندازه قامت بوده. در روایات دیگه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازش را در ظهر وقتی میخوند که سایه به اندازه خود حائط بشه. خب این جمع این امور با هم ما را به این نتیجه میرسونه که عنوان زرا در روایات اوقات فرائض، اوقات صلوات به معنای قامت، به معنای قامت یعنی همون مثل و مثله. این یک بله وجه که از تعبیر زرا استفاده بشه مثل. تقریب دیگه‌ای که برای قول ثانی گفته شده که در کلام مرحوم شهید ثانی در کتاب روض الجنان اومده اینه که بله به این صورت استدلال میکنم که گفتن که این مقدار ثابته که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام نماز ظهرشون را عند بلوغ سایه به مثل و نماز عصر را عند مثل می‌خوندن. این مطلب ثابت است که از نظر کیفیت اتیان ظهر اینه. از طرفی این مطلب هم هست که حضرات معصومین علیهم السلام نافلهشون را بله نافلهشون را قبل از نافله ظهر و عصر را قبل از فریضه میخوندن و فریضه را وصل به نافله میکردن. این وصل شدن فریضه به نافله هم حکایت شده. اینم کیفیت ثانی از عمل معصومین علیهم السلام در اون زمان بوده. و جمع بین این دو مطلب که از یک طرف نماز ظهر را بعد از مثل می‌خوندن، از طرفی بله قبل بعد نماز ظهر را متصل به نافله می‌خوندن، معلوم میشه که نافله را قبل از مثل، نافله ظهر را قبل از مثل تمام می‌کردند که بعد از او فریضه ظهر را می‌خوندند، نافله عصر را قبل از مثل تمام می‌کردند که بعد از او نافله بله نافله خود فریضه عصر را می‌خوندند. خب این دو تا بله این دو تا وجه در حقیقت باعث شده که در مقابل اطلاق طایفه اول که تقیید کرده بود به زرا و زراعین و طایفه دوم که اطلاق داشت به اختزا می کرد الى آخر وقت الاجزا، صاحبان قول دوم ملتزم به این شدن که نه ملاک مثل و مثل اینه، نه زراع در مقابل مثل به معنای اربعت قدمه این و اربعت اقدام، نه همون قامت و قامتین یا مثل و مثل اینه. خب این در حقیقت مستند با این به این ترتیب معلوم شد که اقوال ثلاثه در به مستندشون چیه. مشهور مستند اینها قول طایفه اول، مستند قول اخیر که قول ثالث باشه طایفه دوم از روایات بود، مستند قول وسط که قول ثانی باشه هم در حقیقت ضمیمه کردن بعضی از مقدمات به روایات این دو طایفه باشه. عملاً اینطور میشه که به خاطر اختلاف در روایات در کیفیت جمع بین این روایات مختلفه و تنها حل تنافی بین روایاتی که فی حد نفسی با هم مخالفت داشتن، منافات داشتن، به اختلاف انواع جمع، به اختلاف انواع جمع نتیجه مختلف شده. باید ببینیم که آیا کیفیت جمع به مقتضای صناعت به نحوی است که مشهور ملتزم به اون شدن، یا اون ماله دو قول دیگه‌ای که در مسئله وجود داره. صلی الله علیه و آله.